بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 114، تاریخ 9/10/1402، جلسه 59. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چند تا نکته است در رابطه با مباحث سابق، من اینا رو عرض کنم، بعدش این مطالب جدید را با هم دیگه گفتگو کنم. نکته اول در مباحث سابق برمیگرده به قبل از این فصل سوم. حالا دیگه شما ببخشید که بعد از اینکه دو سه جلسه رد کردیم من یه مطلبی رو برمیگردم که میخوام یه تذکری بدم، چون بعد خیلی صوت ها شاید کسانی بعده ها گوش بدن، عرایزی میکنم شاید به درد بخوره. در صفحه 109 اونجا که می فرمود که این روایاتی که دلالت می کند بر این که کسی جائز است داخل عمل سلطان بشود، صفحه 109 می خواست یه اشکالی به این روایات کنه، خواست بگه اینا دلالت بر ملکیت دولت و نفوذ تصرف دولت نمی کنه. صفحه 109 کتاب اونجا که نوشته اشکالون ولو قبلنا. حالا کتاب توی که چاپش مختلفه پیدا کردی؟
114.
آقا اون کتاب های قبلی صفحه چند؟
114.
میگن کتاب های چاپ قبل صفحه 114، این کتاب های ما حالا تفاوت نوشته اشکالون ولو قبلنا دلالت الروایات علا جواز. پیدا شد؟ خب من راجع به این اشکال دارم حرف میزنم. این اشکال میخواست بگه آقا اینی که میگن شخصیته، این که میگن جواز دخول در مناصب دولتی دلالت میکند بر این که دولت مالک و تصرفاتش نافذه، این تمام نیست. چرا؟ چون غایت و نهایت چیزی که این روایات شریفه برش دلالت میکنه این است که چی؟ این است که این این دخول در مناصب دولتی حلاله، وجه حلیتش رو بیان نکرده. شاید این شاید اولش، شاید این جواز بر اساس این است که این شخص در اموالی تصرف نکند، اموال دولتی که بشه بر طبق قواعد اولیه بر مال حرامی تصرف نکرده است، فقط داخل شده است، این حرمت دخول در مناصب دولتی رو شاره برداشته برای کسی که قصدش خدمت به مؤمنینه. این وچه اول نگاه کنید، نوشته بود عبارت این بود، فرمود لأنها اخبار رو سه چهار خط بعدش ناظرتون الی شخص الذی یدخل فی اعمال دولت لغرض کذا سواء کان تجویز علی اساس القاعده الاولیه التی لا تستلزم صرف اموال یا از باب تزاحم یا از باب اجازه. سه تا محمل براش درست کرده بود. من الان رو محمل اول حرف دارم. محمل اول که فرموده است شاید این دخول در اموال دولت در مناصب دولتی جائز باشه بر اساس این باشد که شما بر طبق همون احکام اولیه شرع عمل کنی، یعنی تو اموال دولتی تصرفی نکنی. من میخوام بگم از این سه احتمال این احتمال اول درست نیست. احتمال دو و سه که از باب تزاحم باشه یا این که از باب این باشد که اجازه باشه اونا جا داره. ولی احتمال اول درست نیست. با من چرا؟ ببینید عرضم چیه. چرا؟ چون آقا نوع وارد شدن در اموال دولتی به گرفتن اجره. این نیستش که ما بگیم که تو میری تو دولت توی مناسب دولتی رو میگیری و مجانی کار میکنی. کسی که مجانی کار نمیکند که. هر کس میره مناسب دولتی از دولت حقوق میگیرد. خب اگر دولت مالک نباشه، تصرفش جایز نباشه، این حقوق ملک اموال مردمه، دست دولت داده به این. خب چجوری میتونه توی اموال تصرف کند؟ آمنی؟ پس این احتمال اولی که میگه شاید، این جوازش از باب این است که این تو اموال دولتی تصرفی نکند. میگم این احتمال احتمال درستی نیست، چون وارد شدن ولو نشست و برخواستش تو مال دولتی نباشد، ولی حقوق دولت رو که میگیرد. با منی؟
اموال شخصی حاکم ممکنه
اموالش بابا اموال از بیت المال حقوق میدن. هیچ
حاکم یه لباس دوخته، حاکم از مال شخصی خود
نه بابا. این اومد منصب دولتی گرفت. آقا منصب دولتی
خیاط سلطنت،
نه خیاط دارالسلطنه میشه، نه خیاط یک نفر، خیاط دارالسلطنه. دارالسلطنه هم حقوقش از بیت المال تأمین میشه. از بیت المال به دارالسلطنه حقوق میدن، میشه خیاط دارالسلطنه. و از بیت الماله، اموالی که از بیت المال بر میدن، مثل دفتر و دستکایی که میخرن برای خدمتتون عرض کنم که اهل دیوانها و چیا، از بیت الماله. این لباس هم مثل همون میمونه، فرقی نمی کند که. مقصود من این است که وقتی امام علیه السلام اجازه داد شخص بره تو مناسب دولتی، این لازمه عرفیش این است که او حقوقی که میگیری حلاله. اگه بخواد او حقوقی که میگیره حلال باشه، نمیشه بگیم بدون تصرفه. پس یعنی تصرف در مال دولت دارد. اینجا خب حالا او احتمال دیگه خب میگیم که خب پس با دولت یا مالک باشد، یا اینکه چی باشه، یا اینکه بله مالک باشد و تصرفاتش نافذ باشد. خب دیگه پس او احتمال میره. بله اینجا احتمال باب تزاحم، احتمال نمیدونم اجازه خاصه و عامه هست، اما او احتمال نیست. میخوام او اولی رو از گردونه احتمالات بیرون بندازم. حواستون هست؟ این تمام، این مال اون بحث سابق. در بحث جدید برمیگردیم، اومدیم توی فصل ثالث. تو فصل ثالث یه توضیح فقط میخوام بدم توی بحث سبی. یادتون هست که در جلسات گذشته تمسک شد به روایت معتبره ابن حسین خادم، که در این روایت آمده بود که وقتی که بالغ شد جاز امرهو، سبی ازا بلغ جاز امره، مضمون روایت بود دیگه، سبی ازا بلغ جاز امره. اینجا یک کسی اومد گفتش که شاید این روایت که میگد سبی قبل از بلوغش تصرفاتش نافذ نیست، یعنی تصرفات ملزمش نافذ نیست. درسته؟ این اگر بگیم فقط تصرفات ملزمش نافذ نیست، معناش این میشد، نتیجهش این میشود که اگر چند تا بچه آمدن یه مؤسسه خیریه درست کردن، این اشکالی نداره. حالا میخوام سر اینو توضیح، در وقت درس میگفتم اینو توضیح ندادم که چرا اگر مؤسسه خیریه درست کردن اون شخص اعتباری این با اشکال مواجه نمیشه. توضیحش این است که وقتی اومدن یه مؤسسه خیریه درست کردن، کار مؤسسه خیریه چی چیه؟ این است که کمک‌های مردم رو قبول کند، یک. دوم این کمک‌ها را به مستمندان هدیه کند. کار مؤسسه خیریه همینه، کاری دیگه ندارد. کمک‌های مردم رو قبول می‌کند و این کمک‌ها را توزیع می‌کند. قبول کردنش میشه قبول هبه. قبول هبه که امر جائزه، کار ملزم نیستش که. توزیعش هم میشه هبه به مردم، باز اونم امر جایز، امر لازم نیست. لذا تو کتاب فرمود که اگر که ما قبول کنیم تصرفات، که بگیم تصرفات غیر ملزم سبی نافذه، معناش اینجا که شخص اعتباری مثل مؤسسه خیری میتونه درست کنه. ولی بعض شخص اعتباری اینطور نیستن که همه تصرفش نافذ باشد. فرض کن که اگر یه چیزی هم مثلا درست کنن، مثلا یه هیئتی درست کنن، این هیئت اگر فقط بخواد یه چیزایی رو تملک بکنه، قبول هبه بکنه، مثل اینکه لوازم برای هیئت، خب اینا طوری نیست. ولی اگر بخواد یه فضای بالاتری بره، مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی هم براش بخرند، دیگه نمیشه. چون مثلا فرض فرمود که یه هیئتی رو جوونا، نوجوونا، هیئت عزاداری رو به عنوان یه شخص اعتباری درست کردن که بالغ نیستن مثلا، یه وقت هست که این هیئت فقط قبول هبه میکنند، این اشکالی ندارد. یعنی این که فعلا بر اساس این حرف که ما بگیم که تصرفات غیر ملزم صحیح هست، نافذ است، اشکالی نداره، چون که چند تا سبی هستن اینها قبول هبه میکنن برای این هیئت، میگن شما نمیدونم پرچم آوردی، خدا قبول کنه، دستگاه بلنگو آوردی، خدا قبول کنه، نمیدونم فرض فرمایید که فرش آوردی، چی هر چی آوردی، قضا نم حبوبات آوردی، چی هر چی آوردی که مثلا ما قضا بزیم، خدا از شما قبول کنه و ما این کار رو میکنیم و بعدش توضیح میکنیم، اینا اشکالی ندارد. ولی اگر قرار باشد برای هیئت یه دستگاه بلنگو بخرند، این دیگه نمیشه. چرا؟ چرا؟ چون این تصرف الزامیه، چون بی تصرف الزام آوره، نمیشه این کار کرد. این مال توضیح راجع به این مطلب. مطلب سوم و آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم، جان
مردم که هبه میکنن اموال رو مؤسسه خیریه، همجوری یلو آزاد که نیست که، میگن ما به شما که ما از چیز هستید، ممثل این مؤسسه خیریه هستید، هبه میکنیم مشروط به این که در جهت صرف فقرا و فلان اینها،
اینا همین کارو میکنن،
اینا ملزم میشن که این کارو میکنن.
نه این خدمتتون عرض بکنم که به اینها هبه کردن،
به شما وکیلی که پولای منو به فقرا بده،
نه اون یه حرف دیگه است. اون شخص اعتباری اصلا نداره، اون مثل مسجد هست. اینجا اومدیم مسجد جمع میکنه پول، یه نفر بلند میشه میگه خدا خیرتون بده برای مثلا مخارج مسجد کمک کن، یا برای فقرا کمک کن، اون که بلند میشه پول جمع میکنه، ما پولو به او تملیک اصلا نمی کنیم و اصلا در واقع اون وکیل است که در از ما، از جانب ما در راه فقرا صرف کنه، تملیک جهت هم حتی ممکنه نمی کنیم، ما تملیک به جهت هم شاید نکنیم، گیم تملیک به جهت صرف در مسائل فقرا کردیم هم نه، این وکیل است که از جانب ما خرج کنه. خیلی خیلی هم مثلا بریم بالاتر، بعد این ما با دادن پولمو به این شخص اینو تملیک جهت صرف در فقرا کرد، تا اینجا میشه. این بحث اینجا نیست، الان صحبت سر این هستش که یه شخص اعتباری این سبی ایجاد کرده، میخوایم به این هیئت کمک کنیم، میخوایم به این هیئت کمک کنیم، به این مؤسسه خیریه میخوایم کمک کنیم، به این بچه ها کمک نمی کنیم، به این هیئت و این مؤسسه خیریه میخوایم کمک کنیم. یه دقیقه من جوابشون رو بدم، میخوایم به این هیئت و مؤسسه خیریه. خیلی خوب، این هیئت و مؤسسه خیریه میگه من کیای شما رو کارش نیست که من اموال شما رو در مسیر فقرا مصرف میکنم، ما به این مؤسسه خیریه که اموال ما رو مصرف میکنه بهش هبه میکنیم، هدیه میکنیم. اشکالش چیه؟ ما هبه کردیم به این مؤسسه خیریه که در اموال ما رو در این راه مصرف میکنه. ما بهش هبه کردیم.
میتونیم پس بگیریم؟
میتونیم پس بگیریم؟ بله میتونیم پس بگیریم.
نه،
اتا تصرف نکرده او تصرفش هم به او جهات باد بده. صرفش به اینه دیگه، تصرف که کاریش نمیتونه بکنه، برای خودش که نمیتونه بدوزد بپوشد او پارچه‌ای که ما بهش دادیم.
چه
چاو
تصرف خارجش
کردن رو تموم شد دیگه، تموم شد رفت دیگه، بر ما ملزم میشد تصرفه، بر ما ملزم میشد، یعنی بر ما که دادیم به اون فقیر دیگه نمیتونیم بگیریم. بله اونم اینجوری میشه. آقا فرمود که خب این شخص تصرفی که کرد در وقتی داد به او و اوش طرفه مثلا تصرف کرد دیگه نمیتونه پس بگیره. وقتی مثلا فرض کن این سبی مثلا اموال ما بهش بخشیدیم از باب این که میخواستیم بدیم، بهش بخشیدیم، حالا دست اونه، اون خواهد چه کارش کنه؟
تصرف.
میخواد تصرف بکند، یعنی که بدهد به فقیر، داد به فقیر، داد به فقیر، فقیر اون پول را مثلا فرض کن چیزی خرید یا اون پارچه را دوخت، دیگه سبی میتونه ازش پس بگیره؟ نمیتونه پس بگیره. آره، ما هم که ما هم به سبی دادیم قبلا نمیتونیم پس بگیریم، چون مال ما رفته یه جای دیگه و درش تصرف شده. بله ممکن است. میدونی اشکال چیه؟ خب این در فروزی این اتفاق میفته، چون بالاخره وقتی این سبی این مال رو داد و اون شخص تصرفی کرد، بالاخره این تصرف چی میشه؟ این هبه ملزم میشود، نمیتونه سبی برگرده پس بگیره. لذا اگر گفتیم تصرفات غیر ملزمش فقط نافذه، اینم یه مشکل باید. این بیان که آقا میخواد اشکال کنه، آقای خباز یه جور دیگه اشکال میکنه. آقا میفرماد که نه، اصلا از اساس ما پولی که دادیم به این مؤسسه خیریه به شرط بود، ندادیم این پول را به این سبی، به این مؤسسه که مال خودش باشد هر جوری خواست تصرف کنه، ما هبه کردیم به او و شرط گذاشتیم که تو باید این رو در فلان راه خرج کنی. یا الله سلام علیکم، هبه کردیم به او که باید در فلان راه خرج کنی و او قبول هبه کرد. قبول هبه با شرط، شما اینو بفرمایید چه چرا این قبول هبه با شرط الزام آوره، نمیتواند در راهی دیگه خرج کند. بله میتواند پس بدهد. آخ باز ممکنه کسی اینو بگه میتونه پس بده، پس الزام آور نیست، یعنی اگر چون جایزه دیگه تا آخرش جایزه این هبه بر این شخص، میتونه پس بده، قبول کرد هبه رو با همین شرط، اما بعدش میتونه بیاد پس بده. اون نمیتونه بگه که نه دیگه قبول کردی نمیشه. الان فرض فرمود که من این کتاب رو به شما هبه کردم، گفتم این هدیه باشد مال شما، اما به شرطی که هر روز مثلا فرض فرمایید که یه شبانه روز نماز برای فلان کس بخونید، شما این شرط رو قبول کردی و از من هبه رو پذیرفتی، بعدش دیدی که نه این کار سختیه که هر شبانه روز هر روزی یک شبانه روز نماز بخونی، اومدی پس دادی، این هبه ملزم نیست، نکرده شما،
ولی پس نمیدن
اشکالی نداره. من میگم پس، ولی تصرف قبول هبه ملزم نیست. ولی اشکال جهت وارد بودنش بیشتره. چرا؟ چون آقا فرمود بالاخره هبه تازه، ولو هبه به غیر زیرحم باشد که جایز است و میتونه آدم ازش چی کنه برگرده، بالاخره وقتی او طرف تصرف کرد دیگه نمیتونی برگردی. خب این میشود یک معامله ای که درست است در ابتدا تصرف غیر ملزمه به نگاه اولی، ولی اگر ولی در فروزی تصرف ملزم میشود، تصرف غیر ملزم. پس یعنی اشکال از این حیث شد، یعنی در کتاب فرمود که بناءً علیه، عبارت کتاب این بود تو صفحه 112، بناءً علیه لو انشأ عدد من السبیان جمعی خیری لجمع التبرعات فلا استاد من روایت بطران حضرت تصرف. اینجا هستی. خب من عرض کردم توجیهش به این هستش که بگیم مؤسسه خیریه دو کار بیشتر ندارد، یک قبول هبه مردم و دو هبه کردن این اموال جمع آوری شده به مستمندان نیازمندان. این شد دیگه. گفتم این دوتا اینطور بگیم هر دوش هبه است، اولیش که قبول هبه است لازم نیست، دومیش هم که هبه کردن اونم باز هبه هم جایزه.
این نقش واسطه داره؟
آره نقش واسطه داره. آقا اشکالش این هستش که خب این قبول هبهش درسته جایزه، ولی هبه کردنش با فرضی که طرف مقابل تصرف کرد دیگه ملزم میشه بر این سبی.
اگه تصرف نکنه چه حاجه؟
بابا ما داریم ولو همون ما میخوایم بگیم که این مؤسسه خیر کن جائز میشه وقتی که برخی مواردش تصرف، که همه مواردش تصرفه، چون پولم به هر کس دادیم اونه پول چیزی میخره میخوره، لباسم بهش دادیم میپوشه، و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که خوراکی هم بهش دادیم میپزه میخوره. پس تمام مواردی که ما میخواد که نمیخواد نگاش کنه که نیازش با خوردن و مصرف کردن رو برطرف میشود. پس ما به این منجر به تصرف میشه دیگه. چی
مثلا سه تا گونی برن میده هیئت همین بچه ها.
الان بحث هیئت نی، الان بحث نی مستمندانه.
نه مؤسسه که همون نوجوانا که همون چند سبیا تشکیل دن میگه این برند را برای عزادارا درست کن، هیچ تصرف خیلی
اصلا اصلا این مسئله نیست آقا، بم فرض مؤسسه خیریه است.
مثلا از آقای چند تا گونی برنج بره بده به این فقرا.
خب حالا داد به فقرا و یعنی اینا مؤسسه داره میده.
خب تصرف اینه یه واسطه برای شما بود ببینه فقرا.
نه مشکل سر چیزی دیگه است. مشکل این است که شما هبه کردی، شما ای که مؤسسه خیریه هستی شما هبه کردی به فقرا، اشکال اینجاست.
از طرف
از طرف مؤسسه. فرض بر این شد که مؤسسه شخص اعتباری است، شخص صاحب هستیش به مؤسسه هبه کرد رفت، او هبه کرد ولی گفت در جهت فقرا صرف کن. بله ولی هبه کرد رفت. حالا من میخوام اینو به فقرا تملیک کنم، من که مؤسسه اعتباری هستم که به سبیها پشتوانه دارم، الان اشکال سر اینه. خب صحبت سر است که این کار من که به اونها میدم میشه الزام بر من. چرا الزام بر منه؟ به خاطر اینکه اونا تصرف میکنن، این فرضش الزامه، چون شما قرار شد غیر تصرفات غیر الزامی رو درستش بکنی. اشکال از اینجا چی شد؟ هبه ایقانی عقده، قبول لذا گفت قبول داره شرطه، هبه عقده، هبه که ایقان تا طرف مقابل قبول نکند هبه محقق نمی شود. هبه عقده، تازه یه خودم از عقد امرش سختره، چون صحتش منوط به قبضه، یعنی تا زمانی که انشاء صرف باشه هبه محقق نشده. یه پدری گفتش که آقا در زمان حیاتش گفتش که آره فلان فرض کنید که دست دوچرخه من دیگه سنم بالا رفته، دوچرخه من مال مثلا نوام باشه، نوه مثلا سنش حال کشه، این دوچرخه مال نوام دیگه دادم به بچه، میگه بابا جان دادم به تو، انشالله بزرگ شدی بیا بردار و سوار شو. این گفت انشالله بزرگ شدید، بابا من گذاشتم چرخ و چنار، تو چرخ رو گذاشتم کنار، بزرگ شدی تو بیا برد. اما عمرش وفا نکرد تا این بچه بزرگ بشه، از دنیا رفت. ورثه این مال همه ورثه است، مال اون بچه نیست. چرا؟ چون قبض نبوده، هبه شده، انشاء هبه شده است، اما قبض نگفته بابا جون هر وقت بزرگ شدی یا بردار ببرین چرخ رو، بزرگ نشده قبل از اون پدر از دنیا رفت. هی به همین جوره دیگه. تا از عرض میکنم ایقاع که نیست، از عقدم یه خورده امرش سخت‌تره. عقدیست که دلش قبض شرطه، شرط صحتش قبضه. خب بریم بحث نکته آخری که میخواستم بگم مال جلسه قبل، بله این بود که در جلسه قبل سومین اشکالی که به این روایت حسین خادم شد، اشکال این بود که آخر روایت حسین به خادم اینطور بود که وقتی بالغ شد جاز امرو، اشکال این بود که این روایت سؤالن و جوابن ناظر به نوع اون تصرفی که سبی از او مهجوره نیست، فقط ناظر به زمان رفع هجره. یعنی میخواد این روایت رو بگه که میدونی از سبی کی رفع هجر میشه؟ وقتی که بالغ میشه. اما سبی چه تصرفاتی رو مهجوره؟ و بعد از رفع هجر چه تصرفاتی که مهجور بوده از اون رفع هجر میشه؟ ناظر به اینا نیست. یک تصرفاتی رو مهجور بوده، میگه بالغ شدی اون تصرفات چی میشه؟ بر تو جایز میشه. ناظر به زمان، ببین میخوام اینجا بیاد با من دنبال من بیاید، این روایت فقط ناظر به زمان رفع هجره، نمیخواد بگه چه چیزایی رو مهجور بودی. ممکن است سبی از برخی تصرفات مهجور بوده، نه همه تصرفات. مثلا تصرفات ملزم مهجور بوده، غیر ملزم مهجور نبوده. حالا بهش میگیم که آقا زمان رفع هجر میدونی کیه؟ اذا بلغ، بالغ شدن زمان رفع هجر. این اشکال کتابه. من میخوام بگم که به نظر میرسد این اشکال تمام نیست. چرا؟ برگردیم به جمله روایت نگاه کنیم. روایت یه جمله ای دارد، ما میخواهیم از مفهوم این جمله استفاده کنیم. سائل در سوالش میپرسد که چه زمانی تصرفات سبی جائز میشود؟ امام فرموده از اذا بلغه جازم. ما میخواییم به مفهوم اختصار تمسک کنیم، یعنی ازا لم یبلغ سبی لم یجز امره مطلقا. نمیخواییم به منطوق تمسک کنیم، که ما میخواییم به مفهوم تمسک کنیم. او سوال میکند که کی تصرفات سبی جایز می شود. اصلا فرض کن اون شخص خبری از چیزی ندارد، احتمال میده بعض تصرفاتش مهجوره، بعضش مهجور نیست، کاری به اون. سوال از امام این است که کی تصرفات سبی جایز می شود؟ امام می فرماد اذا بلغ یجوز، یعنی اذا لم یبلغ لم یجوز تصرفاته، لم یجوز تصرفاته، هرچی می خواه باشه، چه تصرفات ملزم چه غیر ملزم، اطلاقش درسته. لذا ما نمیتونیم بگیم که این روایت فقط ناظر به حیث زمان رفع هجره و از حیث اون مورد هجر در مقام بیان نیست. شاید مورد هجر در زمان سباوت خصوص تصرفات ملزم بوده باشد، این اشکال باشه، بگیم این بخوام اینجور اشکال کنیم به روایت، که روایت اینو لذا حالا که میگد که اذا بلغ تصرفش نافذه، ناظر به همون تصرفات ملزمه، ولا غیر ملزما از قبلش هم مشکلی نداشت. این صحیح نیست. و شاهد بر این مطلب که اگر قرار باشد، آقا خوب گوش بدید، اگر قرار باشد تصرفات غیر ملزم صحیح باشد بر سبی باید یه حدی مشخص کرد، چون سبی که دیگه چی ندارد که غیر بالغ سنش هی میاد رو به پایین، 13 سال، 12 سال، 11 سال، 10 سال، 9 سال، 8 سال، 7 سال. اگر روایات میخواستنی از نظر شرع، یعنی خب مجموع شرع رو بگم، اگر شرع میخواست تصرفات غیر ملزم سبی را مشروع قرار داده باشه، باید سنی مشخص میشد، چون این معموله به تشکیکه. 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال، از سر بالاخره این معلوم است که یک زمانی صرف در یک برهه از زمان صرف سبی غیر چیه؟ غیر نافذه. این اغلایی نیست بچه 3 ساله 4 ساله بگید صرفاتش نافذه، اینی که نمیشه گفت. خب اگه بخوای چی کنی؟ بخوای بگی که آقا هر زمانی که بچه سرش شد، خب این حد حس پیدا نمی کنه، تو معاملات به نزاع منجر میشه. تو معاملات باید یک چیز مشخصی باشه، یه مرز بگذارن، قانون بگذارن، بگن 7 سال، 6 سال، 5 سال، 9 سال، چیزی باید وجود داشته باشه. ما چیزی نداریم تو روایات، فقط در باب هبه کردن، به نظرم چیه؟ هبه کردن غلامه. یه چیزی داریم در یک که میگه 10 سال نافذه، یه روایتی داریم وصیته، یه روایتی هست مال 10 سال، یه چیز خاصیه، در کل فقه ما نداره. رضا عرضم این استش که به نظر میرسد که این اشکالی که کتاب در تقریب ثالث کرده، گفته من جواب میدم این اشکال رو به تقریب ثالث، این درستی. بله، اصل این روایت شریف که اذا جاز امرهو، میگیم شما نمیتونید به این تمسک کنید، چون لعل علیه تو این روایت بوده باشد، و اگر علیه تو این روایت باشه مختص به تصرفات ملزم میشه. این علیه احتمالش که آمد تو این روایت، بلکه گفته میشود که اصلا این خود همین حقه، بالاخره این باعث می شود که شما نتونید کل شخص اعتباری را در منوط به بالغ کنید، اینجوری اشکال کنید. تمام شد، وارد میشیم به وجه دوم. بله، عرض ناقص هم این است که غیر تام است، عرض من اینه. خب این از گذشته که طلبهای شما، حالا بحث امروز در رابطه با این است که دلیل دوم بر این که بلوغ شرطه چیه. دلیل دوم روایت دیگه است، که روایت چند تا روایته، بعضیاش به مفهوم و بعضیاش به منطوق دلالت میکند که تصرفات سبی نافذ نیست. اینا رو تو مکاسب خوندیم، این روایت که الان میخوایم بخونیم تو همون بحث شروط متعاقدین روایتش رو خوندیم. تقریباش رو بعدن عرض میکنم خدمتتون، عرض بکنم که میفرماید که چی؟ فرموده است که الوجه الثانی حدیث و رفع القلم. میفرماید که روایات فرموده است الوجه الثانی حدیث و رفع القلم، فی بعض روایات دلالت مفهومیه او منطوقیه علی رفع القلم عن السبی والمجنون. فرمود روایات داریم که دلالت مفهومی یا منطوقی، عرض میکنم الان معلوم میشه که بعضیش منطوقیه بعضی چیه؟ مفهومیه. دلالت مفهومی اولیش مفهومیه، دوتای بعدیش منطوقیه. این دوتا روایات وجود دارد بر چی؟ بر رفع قلم عن السبی والمجنون. مثل موثقه عمار از ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاه، سوال کردم عمار ساباتی، چون فتحی مذهب بوده روایت شده موثقه، کسی پرسید آقای چرا شد موثقه، این به خاطر عماره، عمار ساباتی فتحیه. فتحی یعنی اون کی کی؟ اون که اعتقاد دارد بعد از امام صادق علیه السلام عبدالله افتح امامه، قبل از امام موسی بن جعفر علیه السلام. بله، خلاصه عمار میگوید سألته عن الغلام، از امام راجع به یک نوجوان، راجع به نوجوان پرسیدم، راجع به نوجوان پرسیدم، متى تجب علیه السلام، کی واجب میشه؟ حضرت فرمود اذا اتى علیه السلام 10 سنه 13 سالش بشه. البته فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة، اگر محتلم احتلامش سود شد، 12 سالگی محتلم شد، وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القلم و بر او شاهد بر سر جرى علیه القلم. این جرى مفهومش چی چیه؟ مفهومش این قبل از 13 سالگی لم یجر علیه القلم، یا به تعبیری رفع عنه القلم، این میشه دلالت مفهومی. ول جاریه این دختر بچه مثل ذالک ان اتا لها سلاس اشتر سنه او هاوت قبل ذالک، اگه 13 سالش بشه یا حائض بشه، یکی از این دختر مثل پسر، پسر فرمود 13 سال یا بلوغ، دختر 13 سال یا حیض، اون 13 سال یا احتلام، دختر 13 سال یا حیض، یا حیض بشه قبل ذالک فقط وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم. این روایت، حالا این تو بحثا یکی از روایات بلوغه، با در بلوغ روایات متعددی آمده است. بعضیا گفتند که خدمتتون عرض بکنم که بله به این روایت در جاریه اخذ میشه، اما در پسر روایت دیگه داریم که میگه 15 سال، چون داریم روایت دیگه 15 سال، این روایت 13 سال تو پسر حمله بر استحباب میشه، یعنی میگه اگه 13 سال شد مستحب به مؤکد میشه بر او صلات، ولی 15 سال میشه وجوب، چون روایت 15 سال داریم این حمله بر استحباب میشه، ولی اگه روایت 15 سال رو نداشتیم باید به مفاد همین روایت عمل میکرد. خب تو جاری هم همینطوره، همین بحث هست تو بعض روایات، تو از جاری اختلافه، امروز هم حرفه، بعضی ها میگن نه جاری همون 13 ساله، بعضی روایت، بعضی میگن نه این روایت 13 سال در جاریه چون معمول به مشهور نیست، مشهوره ولی ما بهش عمل نکردن، از گردون خارجش میکنن، ولی بعضی هم گفتن نه. حالا امروزه دیگه این بحث از سبقه سیاسی خارج شده، الان آقای فیاض که به حساب خدمت دون ارز کنم که از فقهای های نجف از شاید مرحوم آقای خویی همین نظرشه که سن بلوغ دختر 13 ساله به شرطی که قبلش حائض نشود. خب ببین اینجا که بحث بلوغ رو نمی کنیم، من میخوام بگم این روایات متعددی است که اجتهاد شما رو میطلبه، مقصودم اینه. خب بله ادامش رو. و خبر ابن زبیان، روایت دوم، خبر ابن زبیان قال اتی عمر به امرأت مجنونه قد زنت، یک زنی که مجنون بود آوردنش گفتن این زنا داده، فامر به رجمها، گفت ببریدش رجمش کنید. قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، لابد این روایت نبوی بوده که حضرت یاداوری کرده به او، فرموده مگه نمیدونی اینو، یعنی نمیدون روایتی از پیغمبر صادر شده است که چیه؟ که قلم مرفوع است از سه گروه، یک سبی حتی یحتلم، سبی بچه تا اینکه براش حالت احتلام پیش بیاد، مجنون حتی یفیق، افاقه یعنی خوب بشه، و ان نائم حتی یستيقظ، نائم تا بیدار بشه دیگه. البته دیگه سبی وقتی محتلم شد سبی نیست، مجنونم وقتی خوب شد مجنون نیست، نائمم وقتی بیدار شد دیگه نائم نیست، یعنی تا این عناوین منتفی بشه، تا این عناوین وجود دارد این حکمش رفع قلمه. آره. خب خبر ابو البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون والمعتوه الذی لا یفیق، معتوه یه درجه پایین تر مجنونه. یعنی مثلا اون که فرض فرمایید که چیه
روزی دو ساعت آرش بده؟
نه آره آره یه آدم هایی هستن که مجنون نیستن ولی عقلشون کار نمی کنه درست، مثل چی نیستن که آره 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 شیرین عقل بهشون میگن. خب و عن المعتوه الذی لا یفیق، الذی لا یفیق یعنی افاقه ندارد، یعنی توضیح اون است، یعنی در حالت طبیعی ندارد. معتوه الذی لا یفیق یعنی حالت طبیعی ندارد. و السبی الذی لم یبلغ، بچه که به حد بلوغ نرسیده. اینها عمدهما خطا تحمله العاقله، عمد اینها خطاست، عاقله باید او را تحمل کند. یعنی اگر اینها آدمم کشتند این قتل عمد حساب نمی شود، خطا محض، شبه عمد نم نیست که در مال خودش باشه، خطا محض حساب می شود و کی باید بده؟ عاقله، چون خطا محض دیش بر عاقله است، عاقله یعنی اون اقوامش باید بدن. و قد رفع عنهم القلم، از اینها قلم رفع شده. پس فهمیدیم روایت اول به مفهوم، روایت دوم و سوم به منطوق دلالت کرد بر چی چی؟ دلالت کرد بر چی چی؟ بر این که قلم از سبی رفع شده. خب حالا قلم از سبی رفع شده چه تقریبی میشه برای بحث ما؟ تقریبش آسونه. چه تقریبی میشه؟ اولین تقریبش این استش که این روایت فرموده است که رفع شده قلم، قلم قلم تشریع و احکامه، یعنی حکم تشریع نداره، قانون نداره، نه تکلیف نه وضع، هیچی نداره الا استثناء بشه ها. قانونا میگیم بر سبی، نه تکلیفی است نه وضعی. قلم که نیست، قلم تشریع یعنی قلم قانونگذاری در حق سبی نیست. وقتی این نیست نتیجهش میگه تصرفات سبی هیچ کدومش نافذ نیست، هیچ، چون در حق سبی قانون جل نشده است که مثلا تصرفش نافذ است، هیچ قانون در حق او وجود ندارد، نه تکلیفی نه وضعی. این توجیه اوله. توجیه دوم این استش که گفته است رفع القلم، قلم نگفته چه قلمی، نگفته قلم مؤاخذه، هر قلمی، یکیش هم همین قلم تشریعه. تا اینجا رو بخونم. و یمکن التمسک به هذهی، به هذه الروایات علی تقاریب ثلاثه، به سه تقریب میشه تمسک کرد. التقریب الاول یقول بعض الفقها معنا رفع القلم عن السبی والمجنون هو ان هؤلاء خارجون عن کتاب، عن کتابت تشریع و جعل. قلم قلم یعنی کتابت تشریع بر اینا نیست آقا، تشریع جعل، قانون برای اینا نیست، میخواد تکلیفی باشه، میخواد وضعی باشه. لذا تمسکو بهی لنفی الحکم الوضعی، گفتن حتی احکام وضعیه ندارن، یعنی بیعشون صحیح نیست، حتی زکات که ملک فقرا میشه، میگفته نمیشه که دفع زکات، دفع زکات، دفع حکم تکلیفیه، تعلق زکات حکم وضعیه. ببینید دو تا مرحله است، یه وقت میگیم به اموال سبی زکات تعلق میگیره ولی دفعش واجب نیست الا بعد از بلوغ، این میشه چی چی؟ این یعنی حکم وضعی داره، حکم تکلیفی نداره، درسته؟ ولی کتاب این الان بحث نیست، بحث هیچ حکم نداشته باشه، هیچ حکم نداشته باشه، مثلا زکات بهش تعلق نمیگیره. لذا این تعبیر آمده که دفع زکات به نظرم تعبیر دقیقی نیست. این تقریب اول. خب خوبه تا همینجا دیر نشه. الحمدلله رب العالمین.